من اول از نگاه در واقع تخصصی ترش بگم، کاری که ما در جشنواره فجر انجام میدیم و فیلم ها رو از این منظر نگاه میکنیم، همطور که حالا بارها توی این برنامه هم گفته شده، سواد مالی 6 سرفصل داره و 127 مفهوم. زمانی که ما داریم فیلم ها رو نگاه میکنیم، دقت میکنیم و میبینیم که کدوم یکی از این 127 مفهوم الان داره اینجا گفته میشه و اون گفتگوه، میگم، میتونه در گره اصلی باشه، گره فرعی باشه یا حتی یک اشاره ای باشه. و گاهن ورودی که در واقع به اون مفاهیم و آموزه‌های سواد مالی هست از دو بُعد میتونه باشه. میتونه از بُعد مثبتش باشه، یعنی آدم‌هایی که دارن رفتارهای مالی درستی انجام میدن، گفتگوه و مسیره، مثلا مسیر درسته و میگیم اینه رفتار مثلا درسته. گاهی هم ممکنه نه، از بُعد منفیش باشه و آدم‌ها دارن رفتارهای اشتباهی انجام میدن که نتیجهش رو میبینن. در اون از بُعد تخصصیش، از بُعد خودمون که داریم فیلم ها رو هم نگاه میکنیم، باز به همین ترتیب که من در اندازه ای که ممکنه یک آدمه بگه که توی مثلا توی یه دیالوگی یه همکاری مالی داشته، مثلا یه شراکتی با برادرش داشته و اون شراکت رو مکتوب نکرده. آها. و الان به مسئله خورده،
گفتن برادریم به احوالیه.
آره، یعنی مثلا میگم در بستر اون اتفاقهایی که توی قصه میفته، هر کدوم از این داستانهای کوچیک و اتفاقهای کوچیک میتونه یه تلنگری برای ما باشه و ما از اون زاویه نگاه بکنیم که من میتونستم جای او باشیم. بنابراین مثلا وقتی که ما در سواد مالی یک مفهومی داریم در حوزه همکاری مالی، میگیم که در واقع همکاری مالی شما باید همه چیز رو مکتوب بکنید و رسید دریافت کنید مکتوب باشه، حتی اگر که اون آدم‌ها نزدیکتون باشن، چون این مسیر درست تره دیگر نظر. و وقتی توی قصه داریم میبینیم که مثلا شراکت دوتا برادر که الان یک جایگاهی قرار گرفتن که هر کدومشون فکر میکنن حق با خودشونه، ولی آسیبش رو مثلا خانواده ها دارن میبینن. در بستر این اتفاق ها و روایت ها ما میتونیم ببینیم که ما میتونستیم جای اون شخصیت باشیم و اون اتفاق میتونست برای ما بیفته.
و چقدر میتونست تخریبگر باشه یا چقدر میتونست که به حامی باشه و کمک کننده. خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین.
حالا والدین و موقع دیدن فیلم با بچه‌ها باید چه نکاتی رو رعایت بکنند که در واقع پیام‌های غلط یا بلخرجانه به بچه‌ها ندن و الگوسازی نشه این اتفاق‌ها؟ یه وقت در فیلم می‌بینیم اینا رو، اما شاید بپرسن ازمون، شاید اصلا ردشن و اصلا نیازی به ورود ما هست در اون لحظه یا خیر.
یه اتفاقی که میفته، مثلا فرض بکنید که ما داریم یه انیمیشن می‌بینیم با بچه‌ها، معمولا این شکلیه که موقع دیدن انیمیشن شاید اون گفتگوی درستی نشه، ببین اینجا مثلا این کار نکرد، ولی انیمیشن رو با هم میبینیم و ممکنه که یک مدتی بعد در یک موقعیت مشابه از اون کمک بگیریم. یک انیمیشنی هست که شخصیت اصلی اون انیمیشن میخواد یک کاری انجام بده و قراره که بابت اون کار وام بگیره، بعد وامش جور نمیشه و در حالی که مثلا نشسته و داره مثلا کل قصه انیمیشن یه چیز دیگه است، ولی این یه برش کوتاهی از اونه و نشسته داره قصه میخوره که من الان نمیتونم کار انجام بدم، و وقتی چشمشو باز میکنه میبینه کلی از دوستاش قلکاشونو برامون آوردن که ما همه قلکامونو مثلا به شما میدیم که شما بری این کار رو انجام بدی. من میگم در واقع این برش کوتاه و این اتفاقی که میفته میتونه بعدن در یک موقعیت مشابه برای بچه‌ها یادآوری بشه. دیدی در اون موقعیت مثلا اون انیمیشن این کار کرد، ما هم الان میتونیم این کار بکنیم، ما هم الان میتونیم مثلا از قلک اون استفاده بکنیم. یا مثلا رفتارهایی که حتی موقع خرید و چیزهای مثل این هست، انگار یک زبان مشترکی ایجاد میکنه بین پدر مادرها و بچه ها در موقعیت های مشابه که بتونن از اون استفاده بکنن. یه توصیه هم داریم، ما دو تا نمایش با موضوع سواد مالی داریم که این توی در واقع شهرهای مختلف اجرا شده. همیشه دوستانی که نمایش شهر طلا و کی با من پیتزا میپزه که از دو تا قصه خیلی جذاب برای گروه سنی مختلفه، همیشه دوستانی که نمایش رو اجرا میکنن بعدش به پدر مادرها و معلمها اکید تأکید میکنن که بلافاصله که نمایش تموم شد و بچه‌ها در موردش حرف نزنید. اگه چه نمایش خوب بود، دیدی مثلا اون مرغ میخواست بره خرید کنه، با خودش فهرست خرید برد، بیا بریم فهرست خرید ببریم. یا مثلا دیدی
میگن فکر کنه.
آره، اصلا میگن که انقدر این موسیقی و قصه و اون چیزی که بچه براش دیده هیجان انگیزه، اجازه بدین که کیف بکنه، لذتش رو ببره و ممکنه که مثلا یه شب بخوابه و فردا ازش بخوای که یه نقاشی از اون نمایش میکشی و اون موقع بچه هر چیزی که در تخیل خودش بوده و هر چقدر که از اون لذت برده رو نقاشی میکشه و چقدر نقاشی های جذابی به دست ما میرسه که بچه ها از درجه نگاه خودشون به اون نگاه کردن، کیف کردن، لذتش رو بردن، مفهوم براشون موندگار شده. حالا بعد تو یک موقعیت مشابه ممکنه که ارجاع داده بشه به این نمایشه، به این قصه و به اون انیمیشنی که دیدن.
چقدر جالب. آره، بعضی از فیلم ها رو باید دربارش سکوت کرد. بزرگ سالان باید همین کار رو بکنن، ولی بعد بشنن برای خودشون تحلیل کنن که حالا اگر من جای این شخصیت بودم چگونه رفتار میکردم. خیلی سپاسگزارم. بعضی فیلم ها که حالا خیلی تجمل رو هم در واقع نشون میدن و پر رنگ ترن نشون میدن از بقیه فیلم ها، میتونه اثر خوبی برای نوجوان بگذاره یا اینکه نه اثر تخریبی خواهد داشت، یا اصلا این فیلم ها رو باید با والدش ببینه یا تنها ببینه؟
یه نکته دیدم، این مفهوم در واقع تصمیم‌های مصرفی که آدم‌ها می‌گیرن تحت تاثیر عوامل مختلفیه. الگوی مصرفی من این که چه چیزهای نیاز منه، چه چیزهای خواسته منه، که اصلا در طول زمان ممکنه تغییر بکنه. عوامل زیادی روی این الگوهای مصرفی دارن اثر می‌ذارن و یکی از مهمترینش همینه، یعنی فیلم ها و در واقع فیلم های سینمایی یا آن چیزی که مثلا ما به عنوان تبلیغات ممکنه که ببینیم، اینها همشون روی در واقع الگوی مصرفی جامعه چه بخوایم چه نخوایم داره اثر میذاره. حالا اینکه اثر مثبت یا منفی داره شاید خیلی پاسخ کلی باشه که بگیم لزوما حتما اثر منفی خواهد گذاشت، یا اینکه نه ما نباید اثر منفیشو نگاه بکنیم، مثلا ما باید نگاه کنیم ببینیم ما اینجوری نباشیم، ولی قطعا اثرگذار هست بر سطح در واقع آگاهی های مردم، بر سطح دبر الگوی مصرفی مردم که ما چه چیزهایی رو در اولویت نیازها و خواسته هامون قرار میدیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. و زیاد هم نبود بهش توجه، اینا همون چیزهایی که زیاد تو فیلم فقط میبینیم.
یه نکته هم هست، حالا یه نقش دیگه هم شاید حالا مثلا فیلم ها داشته باشن، در اون چیزی که در فرهنگ ما وجود داره اینه که کار کردن و کسب روزی حلال خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. شاید مثلا توی فیلم هامون ما این رو خیلی بیشتر بتونیم بهش بپردازیم که کار اون خانواده‌ای که مثلا روزی حلال به دست آورده، کار کرده و رزق بیشتری الان داره، لزوما این شکلی نیست که مثلا داره خیلی مصرف گرایی میکنه یا اینکه مثلا اون گوی مصرف اشتباهی داره. یعنی اون باورهای مالی ما و نگرش‌های مالی ما هم تحت تاثیر فیلم ها ممکنه که تغییر بکنه و اصلاح بشه.
30094 برای شماست و 22652465. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. 30094 و 22652465 برای شماست تا بفرمایید آیا تا حالا شده بعد از دیدن یک فیلم یا انیمیشن درباره پول، خرید یا پسنداز از خودتون سوال بپرسید یا بچه ها از شما سوال بپرسند، چه پرسیدن و شما چگونه جواب دادید؟ شنوندی محترمی گفتن بعد از دیدن یک انیمیشن درباره قلک دخترم گفت منم میخوام پولامو جمع کنم و پس انداز کنم. ۳۰۹۴ برای شما. آقای خانم رضایی گفتند من فیلم بی صدا حلزون رو یادمه که شکست مالی داشتن و تلاش میکردن برای عمل شنوایی بچهشون. آره، و چقدر حالا تأثیر برای شما هم گذاشته نفرمودید، ولی خیلی ممنونم از پیامش. و آقا آقای شامل ساسانیان به همراه فرزندان عزیزشون آقا عباس و زهرا خانم از شهرستان بندر آستاره استان گیلان همراه ما هستن. خیلی ممنونم از شما. گفتن من با شنیدن موضوع برنامه‌تون و سوالی که کردید یاد خودم و در دوران کودکی که داشتم افتادم و از اینکه بزرگترها سوال میپرسیدم و اونها گاهی یه چیزایی هم به من میگفتن، مثلا میگفتن که داخل رادیو آدم هست داره حرف میزنه و شاید حالا باعث ترسشون میشده یا اینکه راهنمایی میشدن که بالاخره یه نفر باشون حرف میزنه ولی داخل خود رادیو هست که این اتفاق داره میفته. خیلی سپاسگزارم. فیلم بی صدا حلزون نکات بسیار ارزنده دیگری هم داشت. حالا بیشتر راجع به سواد مالی داریم صحبت میکنیم، بد نیست که بانو صادقی هم ما رو بیشتر آشنا کنن با همین فیلم و توضیحاتی رو بفهم.
سلامت باشین. فیلم بی صدا حلزون اتفاقا از اون فیلم های تقدیر شده ما بود، فیلم هایی که از منظر سواد مالی تقدیر شده بود و از اون سرفصل های سواد مالی چند موردش رو داشت به درستی، مثلا در موضوع اعتبار و بدهی، اینکه ما وقتی که یک وامی میگیریم و نمیتونیم اون رو باز پرداختش رو انجام بدیم و آسیب های احتمالی که ممکنه در اثر اون وجود داشته باشه، در مورد ریسک و بیمه. بیمه از اون مفاهیمیه که حالا توی فیلم های سینمایی به خصوص در این سال ها کمتر بهش پرداخته شده، ولی باز توی فیلم بی صدا حلزون ما یه در واقع گریزی به اون رو داریم میبینیم که یک پسر ناشنوایی که دنبال کاشت حلزونه بیمه مناسبی ندارن و شرایط سختی که اینجا برای خانواده برای این داره اتفاق میفته. این دوتا در واقع موضوع خیلی پررنگتر بود. حالا در واقع توی تصمیم گیری مالی هم به همین ترتیب که کل فرایند اون قصه و داستان بسترش بر همین بود که این مسئله رو میخوان حل بکنن، ولی این سه چهار تا موضوع و مفهوم سواد مالی خیلی پررنگ بود. این دوست عزیزمون اشاره کردن
بسیار دیب. حالا به شهروندی محترم دیگرمون هم پرسیدن برای چه رنج سنی مناسب هست دیدن این فیلم
بی صدا حلزون.
فرق نمیکنه،
بزرگ ساله، فیلم بزرگ ساله،
بزرگ ساله و بچه هم نگاه نکنن بهتره یا با هم نگاه کنن؟
فیلم بیشتر، یعنی اون بودی که داریم در موردش صحبت میکنیم، شاید آموزه هایی برای پدر مادرها داره برای بچه ها، شاید اون یادگیرندگی از اون منظر نداره، از منظر سواد مالی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. خانم مهین جلالی از پاکدشت، درود بر شما، خیلی ممنون از لطف و محبتی که داشتید. گفتن که به شما هم سلام گفتن خانم.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
پسر کوچکی دارن 12 سالشون، دیگه کوچیک نیست ماشاءالله، 12 سالشه، نوجوانه. آره، و گفتن بعضی از فیلم ها و کارتون ها رو خیلی دوست داره، داخل فلش نگهداری میکنه، به چندین بار نگاهش میکنه و بسیار هم براش حالا تجربه های ارزنده ای داشته و خیلی از بچه‌ها فقط به خاطر موسیقی که داره،
بله،
یا تنوع رنگی که داره شاید یه چیزی رو دنبال کنن، ولی بعضی از بچه‌ها هم نه، واقعا به اون محتوا.
یه نکته‌ای که الان ایشون هم گفتن که این علاقمندی وجود داره توی بچه‌ها در مورد مثلا به خصوص انیمیشن‌ها و فیلم‌ها، توی خیلی از انیمیشن‌ها، حالا توی اون در واقع گزارشی هم که پخش شد بود و الان انیمیشن‌های الانم در واقع شاید خیلی از بچه‌ها اینو می‌بینن، یه اتفاقی که می‌افته اینه که بچه ها خیلی نقش اثرگذاری در اتفاق ها دارن. بچه ها با تصمیم هایی میگیرن که یعنی در اتفاقی که برای خودش یا برای خانوادهش یا حتی محیط پیرامون و شهرش داره اتفاق میفته بی تفاوت نیستن و اثرگذاری دارن. خودشون مثلا دغدغه این دارن که یه کاری رو انجام بدن که به درستی به ثمر برسه و اون مسئله‌ای که الان برای خانواده هست حل بشه و خب جذابه دیگه، به قول شما موسیقیش جذابه، قصهش جذابه، ولی این مفهومه تو خیلی از انیمیشن ها ما الان داریم میبینیم و هست و بچه ها حتما ازش اثر میگیرن.
بزرگواری گفتن پسر من یک شخصیت توی سریال دید که هرچی میخواست میتونست بخره، پرسید چرا ما مثل اون نیستیم؟
ما هم دوست داشتیم مثل اون باشیم.
و اینجا واقعا با آدم حیرون میمونه چی باید بگه. بعد از دیدن یک فیلم بچه‌ام گفت چرا باید برای خرید چیزهای بزرگ صبر کنیم؟ سوالاتی که مطرح میشه از طرف
خیلی
بچه ها.
خیلی جذاب
و میتونه آره هم جذاب باشه هم ما رو به فکر فرو ببره که واقعا چرا. حالا چقدر خوبه که توضیح بفرمایید چه نوع فیلم ها یا داستان هایی از نظر سواد مالی مناسب ترند که حالا آموزشی باشن برای بچه ها و فقط رنج سنی نوجوانان و حالا کودکان ببینند و آموزش هم ببینند.
ببینید اون چیزی که در کلاس سواد مالی داره اتفاق میفته، مربی سواد مالی وقتی که میاد مثلا دوره تربیت مربی سواد مالی رو میگذرونه، یک محتوای انیمیشنی در اختیارش قرار میگیره، محتوای داستانی در اختیارش قرار میگیره که اونها رو سر کلاس پخش میکنه و بچه ها ازش دارن استفاده میکنن. ولی اون چیزی که ما در خانه و خانواده کنار در واقع بچه هامون میتونیم ببینیم، شاید در گام اول این شکلیه که خود ما یه بار این عینک سواد مالی رو به چشممون بزنیم و اون قصه و اون انیمیشن رو با عینک سواد مالی ببینیم. لزوماً یک انیمیشن خاصی برای سواد مالی شاید نشه الان معرفی کرد که بگید بنید این رو ببینید، این انیمیشن سواد مالی. اون جاش در کلاس سواد مالی. در اون چیزی که در خانواده داریم کنار بچه هامون میبینیم، شاید ما بزرگتر یک بار که این عینک رو بزنیم از همین مفاهیمی که بهش اشاره شد، از خرج کردن، از پسنداز، از قرض گرفتن، از همکاری های مالی، از اینکه ببین اون بچهه داره میره یه کاری انجام میده و یه درآمدی به دست میاره، از اینها، یعنی وقتی که خودمون با این عینک اون رو نگاه بکنیم، هر انیمیشنی میتونه این یادگیرندگی رو داشته باشه برای خودمون و بچه ها
و هر فیلمی که حالا قرار هست ببینه. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. قبلتر اشاره فرمودید که بعضی از فیلم ها رو بهتره که به بچه یک استراحتی بدیم و بعد ازش بخوایم به صورت نقاشی برامون توضیح بده. اما واقعا میخوام این سوال رو بپرسم از شما که بعد از دیدن چه فیلم هایی میشه همون لحظه در واقع دخالت کرد یا اینکه بچه رو وادار کرد به اینکه الان درباره سواد مالی داریم صحبت میکنیم و باید شما یه مفهومی از این بار مالی که داشته رو به ما یادآوری کنی یا بگی یا داستان رو تعریف کنی.
من توصیه می که بچه‌اش وقت وادار نکنی.
اصلا نباید.
آره. یعنی میدونید موضوع مالی خودش به درستی یک موضوع سختی شاید به نظر بیاد. یه دانشجوی عزیزی ما داشتیم 5-6 سال پیش یه ویدیویی بر ما فرستاده بود و میگفتش که من قبل از اینکه درس سواد مالی رو بگذرونم فکر میکردم که سواد مالی موضوع خیلی سختیه که من هر وقت بزرگ شم یاد میگیرم. بعد که دانشجو شدم دیدم خب الان بزرگ شدم، چرا هنوز سخته؟ چرا هنوز ورود پیش؟ و میگفت فکر میکردم مثلا ممکن یه چوب جادویی وجود داشته باشه که اون چوب جادویی رو بزنم و من دیگه موضوع مالی رو بلد باشم. و وقتی آموزش مالی دیدم دیدم این شکلی نیست. میخوام بگم موضوع مالی واقعا خیلی وقتا در ذهن حتی ما بزرگترها ممکنه یک موضوع سختی باشه که ورود بهش سخت‌تر باشه. شاید ما هنوز یک سری ابزارهای مثلا مالی رو بخوایم ازش استفاده بکنیم برامون سخت باشه و بترسیم ازش. برای بچه‌ها ممکنه قطعا همین باشه، برای این
چون آگاهی ندارن نسبت.
آره، قراره که کم کم در طول زمان اخت بگیرن و بگن که موضوع سختی نیست، باحاله.
بله.
در موردش حرف بزنیم، لذت ببریم، کیف بکنیم، انیمیشن ببینیم، یک جای مناسبی هم در موردش صحبت بکنیم. هیچ چوب جادویی وجود نداره که در همین لحظه تو این مفهومو یاد گرفتی و دیگه هم از این بعد همیشه باید رفتار عادیش باشه و همیشه درست انجامش بدی. واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته.
اتفاقا قشنگیش اینه که وقتی شما یه چیزی رو مفهومی به بچه آموزش میدی، ما ممکنه اون لحظه بازخورد خوبی هم ازش نگیری، ولی در هفته آینده یا ماه آینده میبینی ای داره این همون اتفاق رو رعایت میکنه.
بله، و دقیقا در کلاس های سواد مالی همین اتفاق میفته. یه مثال کوچیکی بزنم، بحث بچه ها شد.
بله.
مادر عزیزی میگفتش که بچه من یک سال در کلاس مثلا مفهوم نیاز و خواسته رو یاد گرفته از طریق مربیش. یک روزی که ما دوتایی با هم رفتیم خرید، من قرار بود برم یخچال بخرم برای خونم و دیدم قیمتاش یه جوری و پشیمون شدم رفتم یه وسیله برقی دیگر رو نگاه میکنم و پسر 7 ساله من به هم گفتش که مامان یخچال نیازت بود ولی این وسیله برقی که الان داری میبینی خواسته است و به نظر من الان نباید بخریش.
آفرین.
یک سال بچه یاد گرفته، شنیده و یک جایی در عمل اون رو نشون داده.
آفرین. و چقدر مهمه که ما هم موقع خرید این مسائل رعایت کنیم.
بله.
همون اتفاقات خریدهای هیجانی که یهو هم دستمون رو خالی میکنه هم زندگی رو برامون سخت‌تر میکنه رو بذاریم کنار و اگر واقعا نیازمون هست این کار رو انجام بدیم تا زندگی بهتری هم برای خودمون هم برای خانواده داشته باشیم. خیلی ها با اندک اتفاقهایی که در گذشته انجام دادن تونستن در آن زندگی بهتر و قابلتری رو تجربه کنن و شاید از نظر ما اگر مطرح بشه بگیم ای بابا این حالا مسئله کوچکی بوده که ما زیاد بهش توجهی نکردیم، اتفاقی رو هم نمیتونسته به وجود بیاره، اما چرا، به راحتی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. خیلی ممنونم از شما. خانم مریم مادر دو کودک و نوجوان هستند، گفتند بچه‌ها یک کارتون رو 100 بار می‌بینند و کاملا در ذهنشون میمونه، چطور میتونیم بررسی کنیم که این کارتون خوبه یا نه؟
موضوع در واقع کارتون و اینها شاید موضوع تخصصی این برنامه نباشه. اون چیزی که ما داریم در واقع نگاه میکنیم از بعد مالی داریم در واقع نگاه میکنیم و همون پاسخی که حالا در سوال دوست قبلیمونم گفتم اینه که اگر از در واقع بعد مالی داریم به اون نگاه میکنیم، یک بار خود ما با عینک سواد مالی اون کارتون رو ببینیم و اگر آموزه ممکنه و به چشممون میاد که در واقع اون کارتون داره، تو یک موقعیت مشابه در مورد اون با بچه ها گفتگو بکنیم.
بسیار عالی. و اگر چندین بار میبیند هم سعی نکنیم مانع این اتفاق بشیم، درسته؟ بذاریم ببینه.
ببینن.
گفتن بچه هم از یک انیمیشن یاد گرفتن برای خرید یه وسیله پسنداز کنن.
به به.
و این خیلی جالب بود.
خدا حافظ.
و باز هم گفتن گاهی هم الگوهای خرج کردن عجیبی توی سریال ها باعث میشه سالها بسیار سخت بشه و برای بچه ها خیلی عجیب و غریب باشه. خب این الگوهای خرج کردن رو هم بیشتر حالا در فیلم ها و سریال ها میتونیم ببینیم. توی کارتون ها این اتفاق میفته؟
توی بعضی از کارتون ها این شکلی هست که یه خرید های اتفاق میفته یا اصلا شخصیت مالی اون آدم شخصیت مثلا خرج کننده ایه.
آره، بعد سری خودشون رو میذارن جای اون شخصیت و خیلی اتفاقهای دیگر. حالا اگر بخواید یه توصیه اصلی برای والدین داشته باشید که حالا برای استفاده درست از فیلم دیدن باشه و آموزش مالی هم داشته باشه، چه توصیه ایه؟
سلامت باشین. یک حرفه که همیشه در واقع زدیم اینه که بیش از همه آدم ها و همه عواملی که ممکنه اثر داشته باشن، خود ما به عنوان والدین الگوی رفتارهای مالی بچه هامون هستیم.
بله.
در گام اول خودمون سعی بکنیم که رفتارهای مالی درستی داشته باشیم که بچه هامون از ما الگو بگیرن و اونها رو یاد بگیرن، و در گام دوم از انیمیشن ها مثل قصه ها مثل خیلی از ابزارهای دیگه استفاده بکنیم و از اونها به عنوان یک ابزاری برای گفتگو با فرزندمون، به جای این که وقتی که توی فروشگاه بچه میگه من فلان چیز رو میخوام شروع بکنیم با صحبت کردن که الان نه، ما یک ابزارهای جذابی مثل انیمیشن و قصه داریم که کمک میکنه گفتگوی مشترکی با بچه ها داشته باشیم و یک زبان مشترکی باشون داشته باشیم که در مورد رفتارهای مالی با هم صحبت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو مهسا صادقی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس سواد مالی، که راجع به تجربه نگاری آموزش سواد مالی هم برای خودمون هم برای کودکان و نوجوانان از طریق فیلم ها و سریال ها صحبت فرمودی. از شما خداحافظی میکنم. روزتون
سلامت باشین. خدا نگهدار.
فیلم ها و سریال ها یا مجموعه های نمایشی فقط سرگرمی نیستند، اونها بخشی از دنیای یادگیری کودکان و نوجوانانند. وقتی ما همراه بچه ها فیلم میبینیم و درباره انتخاب ها و رفتارهای شخصیت ها گفتگو می کنیم، در واقع داریم سواد مالی رو در طبیعی ترین شکلش آموزش میدیم. مهم اینه که پیام های درست رو برجسته کنیم، پیام های غلط رو توضیح بدیم و از هر داستان یک فرصت یادگیری بسازیم. تو برنامه بعد با انتخاب های آگاهانه تر و آموزش های ساده اما اثرگذار، امیدوارم خدا یار و نگهدارتون باشه. خیلی مراقب حال خودتون باشید. روز بخیر. خداحافظ.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو تهران میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. برنامه چارتکه رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم ازتون با ما همراه باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب الله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه، دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلای سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر علیه السلام میفرمان: الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا اگه منو محرومم کنی پس کیه که به من رزق بده، روزی بده؟ و اگه منو مخذول کنی، یعنی بیار و یاور رهان کنی، فمن ذا الذی ینصرنی، کیه که یاریم کنه به دادم برسه؟
الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی.
چقدر جملات توحیدی قشنگیه. خدایا رزق به دست توه، اگر تو به من رزق بدی هیچ کس نمیتونه جلوی این رزق رو بگیره، و اگر تو منو محروم بکنی از رزقت، کی میخواد به من رزقی بده؟ از کجا میخوام به من رزق بدن؟ اینو باور کنیم، رزق به دست خداست، رزقمون از غیر خدا نطلبیم. بله ما وظیفه داریم تلاش بکنیم برای معاشمون و برای تأمین رزق حلال، اما نهایتا رازق کیه؟ این پوله؟ فلان اداره است، فلان مدیره، فلان مثلا دایره دولتیه، فلان مرکز مالیه؟ نه، رازق خداست، خیر الرازقین خداست. اینو باور کنیم و بدونیم که اگر خدا ما رو محروم بکنه هیچ کی در این عالم نمیتونه به ما رزق و روزی بده. اینه که با میلیاردها ثروت تا حالا از گرسنگی مردن، نمیدونم داستاناشون رو شنیدید نه، ثروته به دردش نخورد، مالش هست اما رزقش نیست. و چه بسا افرادی که رزق اندکی دارن با همون خوشن، و چه بسا افرادی که رزق زیادی دارن با همون احساس خوشایند ندارن، چه بسا افرادی که مال زیادی دارن رزق کمی دارن، چه بسا افرادی که مال کمی دارن اما رزق زیاد. چقدر این موارد زیاده که انسان بخواد مثال بزنه و مصادیقش رو پیدا بکنه. باور کنیم که خدا رزاق واقعی است. و این خذلتنی، خدا اگه من رو دوچار خذلان بکنی،